الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
سيما بقية الله في العزيم، أجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه پیش بحث تاریخچه را وارد شدیم و تاریخچه ای از بحث حسن و قبح عقلی، چه در باب خدا که بحث اصلی ماست، بحث کلامی ماست، چه در باب انسان که به فقه و اخلاق مربوط میشه، در فلسفه یونان و فلسفه قرون وسطا اشاره کردیم، دیدگاه ها رو بیان کردیم، پیشینه بحث رو رسیدیم به تفکر اسلامی، گفتیم در آیات و روایات اصل این قاعده در واقع پیش‌فرض گرفته شده، بهش استناد شده، بر اساس اون یک سلسله مباحثی بیان شده و از بعضی متکلمین مثل هشام ابن حکم هم یه دو مورد نقل کردیم که مطالبی گفته که بر اساس حسن و قبح. حالا دو تا نقل هم اینجا داریم، یکی از شهرستانی در باب معتزله که چند تا نقل در جاهای مختلف همین کتاب ملل و نهل راجب واصل ابن عطا و راجب ابوالحزید الاف و راجب نظام و راجب سمامت ابن اشرس، این سه تا از متکلمان به اصطلاح واصل ابن عطا که بنیانگذار قرن اول و دوم، ابوالحزید قرن دوم و سوم، نظام هم به همین صورت، اون یک سمامت ابن اشرس هم، یعنی در واقع در قرن دوم و سوم این نشون میده که در بین معتزله این بحث، حالا نه به اون شکل شفاف و مورد چالش، ولی بر اساس این نسبت هایی به خدا داده میشد، مثل اینکه خدا تکلیف و عنایت ها نمیکنه، نمیدونم اطفال را عذاب نمیده، اینا که بر اساس حسن و قبحه، بدون اینکه بابی در باب حسن و قبح باشه. شیخ مفید هم، حالا این عبارتش را اینجا من عیناً آوردم، که ابتدای قرن در واقع پنجم، در واقع قرن پنجم متوفای 413، یعنی در واقع چهار قرن رو داره گزارش میده. ایشون تعبیرش اینه، حالا عربیش رو تو پاورقی نوشتم بد نیست، میگه که بله، که چند تا مطلب داره، مثل لا عبس فی صنعهی، خدا کار عبس نمی کنه، لا تفاوت فی خلقهی، ولا قبیح فی فعلهی، ولا قبیح فی فعلهی، کار قبیح خدا نمی کنه، بس حسن قبح عقلی، جل عن مشارکت عبادهی فی الافعال، یعنی انسان منظور اینه که مجبور نمی کنه انسانها رو، و تعالی عن اضطرارهم الی الاعمال، لا يعذب احدا الا على ذنب فعله، تکلیف به چیزی که انجام ندادیم قبیحه، ولا یلوم عبدا الا على قبیح صنعه، لا یظلم مثقال ذره، حالا این آیه شریف است، و ان تک حسنه یضاعفها و یؤتی منه من لدنه اجرا عظیما و الا، حالا این قسمتش. پس ببین اینا احکامیه که بر اساس حسن و قبحه، که یکیش هم اینه که خدا قبیح نمیکنه، کار قبیح یه چیزی به نام حسن و قبح هست، خدا اونو انجام نمیده، یعنی قبحش انجام نمیده، یعنی در واقعیت یک حسن و قبحی داریم، خدا هم مرتکب قسم قبیح افعال نمیشه، اینم عقل میفهمه. بعد میگه که و علی هذا القول جمهور اهل الامامیه، جمهور امامیه اینو گفتن، و تواترت آثار ان آل محمد صلی الله علیه و سلم، خب آیات روایات هم همینو میگه، و الیه یذهب المعتزله به عصرها، همه معتزله همین اعتقاد رو قبول دارن، و الا زرار منهم و اتباع و اتباعی، مگر یه نفر زرار ابن عمرو، و هو قول کثیر من المرجع، بسیاری از مرجع هم اینا نظرشون اینه، و جماعت هم من از زیدیه، تعداد زیادی از زیدیه هم نظرشون اینه، و المحکمه، محکمه یعنی همون خوارج، و نفر هم من اصحاب الحدیث، از این عبارت معلوم میشه که اصحاب حدیث همشون منکر حسن قبل نبودن، بعضی ها قبول داشتن، حالا در متأخرین اصحاب حدیث هم بعضی ها قبول دارن. و خالف فیه جمهور العامه، این یه تعدادشون که اینجوری میگفتن مخالفت کردن با جمهور عامه. عامه اینجا دیگه وقتی معتزله استثناء شد و نمیدونم خوارج استثناء شد و بعضی از اصحاب حدیث، یعنی بقیه اصحاب حدیث، چون که حالا اشعری هم هنوز، یعنی این تاریخ وفات ایشون 413، اشعری سال 400 اشعری شد، یعنی قبلا معتزلی بود شد. حالا
ایشون متوفای 300 و حدود 24 اشعری
300 ببخشید اشتباه کردم، 300 400 نه 300 400 اشتباه گفتم 300 در سال 300 اشعری شد، یعنی قبل از سال 300 در واقع معتزله بود. ابتدای قرن 4 میشه 300 دیگه، نه 400، 400 ابتدای قرن 5 اشتباه کردم، در ابتدای قرن 4 یعنی سال 300، دقیقاً سال 300 این اتفاق افتاد. بنابراین اون وقت با توجه به تاریخ وفات میشه اهل الحدیث و اشاعره اولیه، یعنی مثلا فرض بکنید که اشعری و شاید باقلانی هم باشه. حالا ببینم تاریخ وفات باقلانی که عرض به خدمت شما که باقلانی 403، بله باقلانی هم. یعنی اشاعره متقدم، یعنی میمونه اشاعره متقدم و اهل و همه اهل حدیث، نه اکثر اهل حدیث، اینا مخالف حسن قب هم بر اساس این گزارش شیخ مفید. بله نه اوائل المقالات دیگه، کلان کتاب که دیدگاه ها رو بیان میکنه شیخ مفید، کتاب اوائل المقالات، جای دیگه هم میگه، ولی این کتاب اصلا نوشته شده برای این.
خب دقیق بگه تو این گزارش ها شیخ مفید
تو دقیق الا استثناءاتی حالا ما اثبات بشه، اصل برای این که درسته و نوعاً هم درسته.
مطالبی که میفرمایید از ملل النهر شهرستانی؟
نه ملل النهر رو فقط آدرس دادم، اشاره کردم و ما اوائل المقالات خوندم عبارتش، اونو فقط ما آدرس دادیم دیگه، جاهای مختلف صفحه 45 47 52 58 72 اشاره کرده، جاهای مختلف به مناسبت های مختلف که از این افراد بحث کرده، دیدگاه های معتزله رو میگه، در مورد 4 نفرشون این بحث حسن و قبح رو بیان کرد. خب پس معلوم میشه که این مسئله در واقع به اصطلاح دیدگاه های صفبندی ها مشخص میشه که به چه صورت بوده. و منتها تا زمان اشعری این بحث همونطوری که به اصطلاح حالا عبارت هایی که خوندیم یه عنوانی نداشته، بحث حسن و قبح عقلی، مثلا دیدگاه ها رو بیارن، ادله رو بیارن، حسن و قبح ذاتیه، ذاتی نیست، عقلیه، شرعیه، اینجوری بحث نمیشد. همینجوری بحث میشد که گفتم خدا کار زشت نمیکنه، خدا مثلا یا تکلیف مولانا یطاق میکنه خدا یا نمیکنه، یعنی بر اساس پذیرش حسن و قبح یا انکار اون برخی مطالب گفته میشد. یعنی بر اساس این مطالبی که گفته میشه ما میفهمیم که این گروه حسن و قبح رو قبول دارن، این گروه قبول ندارن. منتها بعد از اینکه اشعری اومد، به خصوص یه خورده حالا بعد هی که رفت جلو، خب اشاعره این بحث رو به صورت مستقل مطرح کردند و به اصطلاح اینو مورد به عنوان یه بابی بحثی قرار دادن، ادله مقابل مخالف. بعد از اشعری این بحث شدت گرفت و به عنوان یه بحث مستقل با ادله مختلف مورد بررسی قرار گرفت. به یک معنا میتونیم ما بر اساس این پیشینه که گفتیم بحث حسن و قبح رو به دو مرحله تقسیم بکنیم. یه مرحله‌ای که بحث به صورت اجمالی مطرحه، به این معنا که یه عده قبول دارن حسن و قبح، یه عده قبول ندارن. اونایی که قبول دارن یه احکامی رو به خدا نسبت میدن، یه واجب و باید و نباید هایی رو میگن، خدا این کارو نباید بکنه، باید بکنه، کار بد نمیکنه فلان. یه عده یا اینا نمیگن یا اصلا میگن اشکال نداره. در این حد بحث. مرحله دوم در واقع اشعری وقتی ظهور میکنه، خب اشعری در سال 300 حرفش چیه؟ حرفش اینه که من متوجه شدم که در این نزاع بین اهل الحدیث و معتزله حق با اهل الحدیثه. حالا میخوام دفاع بکنم از اهل الحدیث. دفاع بکنه میاد مبانی تئوریک و نظری دیدگاه های اشاعره رو بیان میکنه. ببخشید اهل الحدیث، اهل الحدیث خودشون متکلم نبودن، فقط اعتقادنامه مینوشتن دیگه، نمیمدن بگن این حرف ما به این دلیل درسته به این دلیل درست نیست، اشکال طرف حرف طرف اصلا اونا معتقد به علم کلام نبودن، اصلا بدعت میدونستن کلام رو، لذا تو این بحثا دیگه وارد نمیشدن به این شکل. اما اشعری اومد گفت حرفای اونا درسته اما کلام بدعت نیست، لذا وارد شد و شروع کرد به به تعبیر امروزی تئوریزه کردن دیدگاه های اهل الحدیث. لذا دید این حرفای اهل الحدیث میزنن که خدا هر کاری میتونه بکنه و اشکال نداره تکلیف ما، این فقط و فقط بر اساس تبیین مسئله، یعنی انکار حسن و قبح ذاتی و عقلیه و طرح مسئله حسن و قبح شرعی که حالا با این تعبیر قبل از اشعری ما نداریم، با این تعبیر که حسن و قبح عقلی شرعیه به این شکل نداریم. اینو مطرح کرد، تازه خودش هم خیلی به اجمال بحث میکرد، هی که رفت جلو این بحث بازتر شد، استدلالا بیشتر شد و لوازم بحث روشن‌تر شد. لذا ما میتونیم بگیم در تاریخ تفکر اسلامی این بحث دو مرحله اصلی داره، یه مرحله قبل از اشاعره که بحث به صورت اجمالی مطرحه، یه بحث بعد از اشاعره که تفصیلی میشه. و خود اشاعره هم باز ما میتونیم بگیم دو مرحله دارن یا بلکه چندی مرحله دارن. یه مرحله که خود مثلا قرن چهارمه که باز یه مقداری بسیط بحث، اصل بحث حسن و قبح مطرح میشه، ادله مطرح میشه، اما به صورت کلی بحث میشه. حالا ما دیگه از این به بعد وارد بحث اشاعره میشیم. پس اجمالا حالا این دو مرحله رو که در تاریخ تفکر یه مرحله که بحث اجمالنه که حدودا سه قرن نخست اینجوریه، از قرن چهارم که اشعری وارد بحث میشه و بحث مفصلتر میشه، با ادله با به صورت چالشی مطرح میشه. خب حالا خود اشاعره هم در تاریخ تطور دیدگاهاشون در بحث حسن و قبح ما میتونیم باز خود اینا چند مرحله بکنیم که حالا این رو عرض خواهیم کرد الان. خب پس ما به پیشینه اشاره کردیم تا رسوندیم به اینجا، الان میخوایم وارد بحث سوم بشیم. بحث اول بحث اهمیت بود، اهمیت و جایگاه حسن، بحث قاعده حسن و قبح. بحث دوم بحث طرح مسئله بود، چگونگی طرح مسئله. بحث سوم پیشینه بود، حالا دیدگاه ها. حالا دیدگاه ها رو ما با اشاعره شروع میکنیم، سه قسمت میکنیم دیدگاه ها رو: اشاعره، فلاسفه، امامیه و معتزله. اشاعره رو هم باز دو قسمت میکنیم، امروز اگر بتونیم دیدگاه هاشون رو بگیم، جلسه بعد ادله له و علیه رو بگیم، یعنی بحثای در ادله رو بحث بکنیم. خب خود اشاعره رو همینطوری که داشتم اشاره میکردم ما میتونیم به دو مرحله تقسیم بکنیم در یک تقسیم. یک مرحله که میگیم مرحله خود اشعریه و باقلانی، اینا به طور کلی حسن و قبح عقلی انکار کردن، به طور کلی، و دلایلی هم براش اقامه کردن. مرحله دوم از جوینی به بعد شروع میشه که این مرحله دوم هم باز تقسیم میشه به چندین مرحله، که اجمالا در مرحله دوم اشاعره یواش یواش، حالا به قول این، حالات من به ذهن خودم رسیده بود، آقای نصرتیان یه شاهد پیدا کرد و این حرف رو آقای قاضی مرحوم نورالله مرعشی، قاضی نورالله مرعشی در کتاب احقاق الحق هم اینو گفته، از بس که معتزله و امامیه به اینا فشار آوردن و گفتن یعنی چی شما حسن و قبح عقلی قبول نداری، حسن و قبح که خیلی واضحه، بدیهیه که عقلیه، اینا از در مرحله دوم، یعنی آرام آرام، یعنی از جوینی به اونور شروع کردن یواش شواش بعضی معانی حسن و قبح رو استثناء کردن، گفتن اینا ما قبول داریم، عقلی ذاتیه، به این معنا بله عقل میفهمیم ما قبول داریم. حالا خود این چند مرحله داره. مثلا جوینی یک معنا رو استثنا میکنه. مثلا میریم جلو میبینیم که فرض بکنید که مثلا جوینی و شهرستانی، بعد از شهرستانی آمدی یه معنای دیگر رو استثنا میکنه. بعد میرسیم به فخر رازی میبینیم سه تا معنا رو استثنا میکنن که همون سه تا الان هم ادامه داره. یعنی به تدریج اینا اومدن و به یک معنا میشه گفت عقب نشینی کردن، به یک معنا عقب نشینی نکردن. گفتن اون اشعری که گفته منظورش اینه، ما داریم این بحثایی که منظور ایشون نبود رو نمیگن، ما حرف جدید میزنیم، میگن داریم دیدگاه متقدمین رو داریم توضیح میدیم، دیدای اشعری، باقلان، اینا رو داریم توضیح میدیم. اونا که انکار کردن منظور این معنای اول نبود، این معنای دوم نبود، این معنای سوم نبود، این معنای چهارم. مثلا این تدریج بحث به این شکله. حالا من میخونم عبارت ها رو، عبارت زیاد نوشتیم، حالا باید یه جوری خلاصه بگیم که انشالله به یه جایی برسیم. خب آقا شما بفرمید اینجا اونجا چرا نکرد. خب من عبارت اشعری رو میخونم، چون ما واقعیتش هرچی گشتیم غیر از این یکی دوتا عبارت پیدا نکردیم توی چیز که چیزی نداره، توی عرض به خدمت شما که اون الابانه مقالات الاسلامی هم چیزی نداره، یعنی شفاف، اون شفاف و صراحت که ما میخوایم، اما توی علمه نسبتاً این عبارت هایی داره که این بحث رو به صورت شفاف مطرح کرده. خب میدونی علمه آخرین کتابشه، الابانه رو نوشته که توضیح بده، دفاع بکنه، در واقع توضیح بده عبارت های اهل الحدیث رو، و همینطور مقالات الاسلامی رو آخر عمری اومده عقاید خودشو گفته، که اینجاست که از اهل الحدیث فاصله گرفته در کتاب علمه. اینجا دیگه عقلی شده کاملا، یعنی اون تفکر اشعری دیگه کاملا شکل گرفته. اول معتزلی بود، بعد شد اهل حدیث، آرام آرام اومد یک موضع میانه ای پیدا کرد بین اهل الحدیث و اشاعره، که همون اشاعره بود، بین اهل الحدیث و معتزله، که در واقع همون دیدگاه اشعری، که این کتاب علمه کوچولویی هم هست، این منعکس کننده اون دیدگاه های اصلی اشاعره این کتابه. بین اون دوتان ببینید، اون عقل گرایی که اشاعره هیچ وقت زیر بار نرفتن الی یوم هازا، اون همین حسن قوپ عقلیه. در بقیه مباحث تازه اونم عرض کردم دیگه، هی اصلاح کردم، در خیلی از مباحث خود اشعری یه مقداری عقب نشینی کرد، بینابین شد، بعدی ها هی عقب نشینی کردن، تا میبینیم در فخر رازی بعضی مباحث کاملا مثل معتزل است. حالا نمی 100% نیست، مثلا یکیش همین عرض کردم، در این مسئله هیچ وقت اینا کوتاه نیومدن در حسن قبح عقلی و شرعی، اصلاح کردن ولی اصل مسئله رو کنار نذاشتن تا آخر. خود اهل حدیث اینجوری نیستن، خود اهل حدیث اختلاف دارن، اهل حدیث متأخرن بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، اما اشعره به هیچ وجه کوتاه نیومدن تو این قصه. عبارت رو میخونم شما خودتون قضاوت کنید. فإن قال قائل هل لله تعالی ان یعلم الاطفال فی الاخره، آیا خدا میتونه اطفال رو که تکلیفی نداشتن عذاب بده؟ قیل له لله تعالی ذلک، بله خدا میتونه، و هو عادل ان فعله، خدا این کارو این ظلم، حالا این که ما میگیم ظلم، این کارو بکنه این عادل، هیچ اشکال نداره، و کذالک کل ما یفعله علی جرم متناهم به عقاب لا یتناهم. اینا اشکالاتیه که معتزله و امامیه میگفتن، مثلا یه جرم متناهی انجام داده، یه دونه گناه انجام داده، یه ساعت، خدا تا ابد اینو میسوزونه، هیچ اشکال نداره. و تسخیر الحیوان بعضهم لبعض، حیوان یه حیوانی اون یکی حیوان رو میدره نابود میکنه، ول انعام علی بعضهم دون بعض، و خلقه ایاهم مع علمه به انهم یکفرون. اینا همش اشکالاتی که مطرح بود بین معتزله و اهل، که خدا مثلا میدونه یه کسی کافر میشه، اینا چرا آفرید؟ میگه اشکال نداره، بیا آفرید. کل ذالک عدل من، این همه اینا اشکال نداره، هر کاری خدا انجام بده عدله. ولا یقبه من الله، ببینید تعبیر لا یقبه، قبیح نیست خدا هر کاری انجام بده. پس حسن و قبح ذاتی و عقلی نداریم که افعال یه عده حسن یه عده قبیح، اینا رو انجام بده کار قبیح انجام داده. ببین لازمه این حرفا، یعنی اینه که در واقع ایشون حسن و قبح قبول نداره. میگه و قبیح نیست ولا یقبه من الله لو ابتدا هم بالعذاب العلیم. از هیچ گناهی نکرده یه نفر ابتداعا یعنی بدون گناه اینو عذاب بکنه و ادامت و ادامه هم بده همیشگی. ولا یقبه منه ان یعذب المؤمنین و یدخل الکافرین الجنان. هیچ اشکالی نداره، قبیح نیست خدا مؤمنین رو تو جهنم ببره، کفار رو بهشت ببره. و انما نقول و انه لا یفعل ذلک. خب حالا پس این کار رو میتونه انجام بده، اما انجام ما میگیم نمیده. لا یفعل ذلک، چرا انجام نمیده؟ لانه اخبرنا انه یعاقب الکافرین، چون خودش گفته عقاب میکنم میکنه و الا میتونم نکنه، میتونم عکسش بکنه، خودش گفته. ولا یجوز علیه الکذب فی خبره، خودش گفته دیگه دروغ نمیگه. که حالا ما یکی از اشکالات که بعدن جلسه بعد به اشکال و جواب میرسیم همینه که یعنی چی این استثناء، برای چی یه استثناء کرده؟ چون این استثناء رو نکنه خیلی مشکلات درست میشه، لذا یه دونه استثناء میکنه. خب فرق نمیکنه که اگه حسن خوب نیست دروغ هم میتونه بگه، چه فرق میکنه؟ فقط یه دونه استثناء. حالا دلیل بر این که حسن خوب نیست و خدا هر کاری بکنه حسنه و هیچ وقت نمیتونیم بگیم خدا کار قوی میکنه، حالا این یه کذبه استثناء. انما نقول انه لا یفعل ذلك لان ببخشید، و دلیل الا ان کل ما فعله فله فعلو، هر کاری بکنه اشکال نداره، چیه؟ انه این استدلال اصلی اشاعره است که بعضی فلاسفه هم اینو گفتن، اشاعره متأخر هم اینو گفتن، مثلا میر داماد در اون رساله جبر و اختیار این استدلال رو میگه. بله احسن، انه المالک القاهر، فخر رازی هم اینو داره، الذی لیس بمملوکن ولا فوقه مبیح ولا آمرون ولا زاجرون ولا حاضرون ولا من رسم له الرسوم و حد له الحدود، یا و من رسم لهو یعنی خدا ببخشید، و کسی نیست ولا من رسم له الحدود، یا رسم له الحدود و حد اون شخص برای خدا حدود رو. خب پس وقتی که کسی بالاتر از خدا نیست، مالکی نداره، خدا مملوک کسی نیست، پس کسی نیست که برای مالکی که میگه این کارو بکن اون کارو نکن، پس کسی نیست، پس خدا هر کاری بکنه اشکالی نداره. حالا بعدا اینا رو جوابش میدیم، این دلیل اصلیشونه. فاذا کان هذا هکذا لم یقبه منه شی، حسن قبی در کار نیست. از کان شی و انما یقبه منا لانا تجاوزنا ما حد و رسم لنا، ما که میگیم فلانی کار بدی کرد چون از حدش تجاوز کرد، ظلم کرد، مال دیگری رو خورد، چون این نباید میخورد، دزدی نباید میگه، حالا کرد، از اون چیزی که حدی که برای ما تعریف شده بود ما تجاوز کردیم. و اتینا ما لم نملک اتیانه، چیزی رو که مالکش نبودیم تجاوز کردیم به اون حق، اون چیزی که مال ما نبود انجام دادیم. فلم ما لم یکن الباری مملکن ولا تحت امرن لم یقبه منه شیون، فان قال قال فانما یقبه للکذب لانه قبهه قیل له اجل ولو حسنه لکان حسن. این آخرین جمله هم باز برمیگره به اون کذب، میگه که خدا به اصطلاح کذب که ما میگیم اشکال داره، چون خدا گفته انجام ندید، چون خدا گفته انجام ندید ما هم نباید انجام بدیم، اما اگر امر میکرد بهش که دروغ بگید هیچ اشکالی نداره. پس ببینید از این جمله ما چی نتیجه میگیریم. از این جمله نتیجه ما میگیریم که در واقعیت حسن قبحی نیست. یک، وقتی در واقعیت حسن قبحی نیست عقلمونو نمیفهمه، چون چیزی نیست که بفهمه، بنابراین خدا هر کاری بکنه حسنه و هیچ فعلی نیست که اگر خداوند انجام بده بگیم کار قبیحی انجام داد. حالا اون استدلالی هم که کرده بحث مالکیت و به اصطلاح اون بحث کذب و اینا رو حالا در نقد دیدگاه اشاعره اون رو بعدن نقد خواهیم کرد. خب این نتیجه‌ای که ما از این میگیریم. جاهای دیگه هم مطالبی داره تو همین کتاب علمه، مثلا میگه که فدل ذالکه علی جواز تکلیف مالای اتاق، تکلیف مالای اتاق جایزه. اینا در خود کتابشه. شهرستانی هم یه عبارت، یه دیدگاهی از اشعری نقل میکنه، اونم جالبه، حالا ما پیدا نکردیم اینا، ولی ایشون نقل میکنه. سلام علیکم، دست شما. وقد فرق ابوالحسن الاشعری بین حصول معرفت الله تعالی بالعقل و بین وجوبها به. میگه اشعری بین حصول معرفت خدا و وجوبش فرق گذاشته. فقال المعارف و کلها انما تحصل بالعقل. بله، معرفت الله و خیلی معارف دیگه با عقل به دست میاد. ما والا با عقل میفهمیم که، عرض به خدمت شما، که این چای داغه، نمیدونم پشت اون صدایی میاد، اونجا کسی هست، خدایی وجود داره، اینا. اما لکنها تجربه به سمع، سمعی که میگه واجب است بری معرفت الله کسب کنی. وجوب با عقل نیست. وجوب و حرمت، باید و نباید، حسن و قب وجود نداره، عقلی نیست. شارع باید بگه و انما دلیله فی و هذه المساله لنفی وجوب، لنفی الوجوب تکلیفی بالعقل، لا لنفی حصول العقلی عن العقل. میگه این دلایلی که ایشون آورده اثبات میکنه که تکلیف نمیتونه عقل بکنه، ولی میتونه بفهمه خدایی هست، چون بحث معرفت الله مثلا و خیلی چیزای دیگه رو میفهمه، خدا هست، نمیدونم آسمان هست، زمین هست، اینو میفهمه. اما اینکه باید بری خدا رو بشناسی، اینو نمیتونه عقل بگه، اینو با سم بگه. خب این اشعری. بعد از اشعری باقلانیه، اولین
این حرف بعد نقد میکنین یا درست میدونین این جمله؟
نه دیگه درست میدونین، خودش اشعریه دیگه، شهرستان.
ما خودتون نقد میکنین؟
بله نقد میکنیم، حالا ان شاء الله جلسه بعد اشکال. عرض به خدمتش، نه ما میگیم اگر وجوبش سمعی باشه، هنوز که سمع اثبات نشده، چرا ما باید چرا هنوز که خدا رو اصلا این تو این بحث هنوز که خدا رو نشناختیم. اول باید وجوب معرفت الله اثبات بشه، بعد بریم معرفت خدا پیدا بکنیم. سمع کجاست که بخواد به ما واجب بکنه؟ هنوز سمع اثبات نشده که. سمع اثبات نشده چجوری میتونه به ما واجب بکنه؟ اما دور همینجاست دیگه. پس هیچ وقت واجب نیست. ما هم نمیریم دنبال معرفت الله، معرفت الله هم هیچ وقت پیدا نمیشه. هیچ وقت هم دین اثبات نمیشه. اشکالش اینه دیگه. هنوز خدا اثبات نشده که تا پیغمبرش اثبات
بشه. راست گفتاری ایمان پیدا میکنه. موجودی که میاره میفهمه که این آدم راستگویه. بعد میگه خدایی هست و خدا گفته که برید منو بشناسید.
خدا هنوز اثبات نشده با معجزه، که خدا اثبات نمیشه.
نه، با کار خارق العاده که انجام میده میفهمی که این آدم هر چی داره میگه راست میگه.
نه، از کجا ثابت شد راست میگه؟
قطع پیدا کردیم که آدم کار خارق العاده انجام داده، کاری که انجام میده.
خدا رو فرض میکنید یا نمیکنید؟
نه، اونا میگن فرض نمیکنه.
وقتی نمیکنید یه کار خارق العاده کرده دیگه. نمیدونیم چی شده. خدا رو که نمیدونیم هست نیست. خدا که اثبات نشده. یه کار خارق العاده میکنه، چی اثبات میشه؟ ما که استدلال میکنیم میگیم آقا این کار بشر نمیتونه، فقط خدا میتونه، خدا اثبات شده و بنابراین خدا به این داده، پس این نماینده خداست. حالا اون که هنوز خدا اثبات نشده چجوری این در استدلال میکنه؟
به این صورت که میگیم ما قطع روانشناختی پیدا میکنیم، حالا یا گفتار بسیار خوبی داشت، رفتار بسیار خوبی داره، به هر دلیل ما از این پیامبر قطع پیدا میکنیم آدم راستگویی.
اولا که پیدا نمیکنه، بعدش هم اون میگه من از طرف خدا اومدم. میگیم خب اینا اسفا، بقیه حرفات درسته، این حرفت رو ما قبول نمی کنیم. یه آدم راستگو الان بیاد به ما بگه که، یه آدمی که همیشه راست گفته، عرض به خدمت شما، بگه که مثلا یه حرفی بزنه، قبول میکنیم که نمیدونیم؟ قبول نمی کنیم.
اشکالش
سوال
رو، یعنی شما میفرمایید که ما اینجا دیگه قطع پیدا نمی‌کنیم به حرفش، راست گفتنش. میگه نه، ما از تمام حرفش دیگه قطع داریم که راست میگه.
نه،
حالا که قطع داریم راست میگه، بعد میگه خدایی هست، منم
میپذیرم. نه، ما از کجا قطع میکنیم که این راست میگه؟
خب اونا میگن برای ما قطع حاصل
نمیشه. نه، نمیشه برای یا خب نمیشه، باید دلیل داشته باشیم. یه وقت بحث قطع قطاع اون که ارزش معرفت شناختی نداره که. ما داریم بحث میکنیم از نظر منطقی این چه دلیلیه؟ دلیل شما باید یکی قطع داره، خب بره قطع الان داره کلاغ پریده، فکر میکنه که الان جنگ میشه، خب بره بد دارید دیگه، چیکار کنیم؟ اما یه وقت شما بحث علمی دارید میکنید، یعنی باید صغرا کبرا نتیجه باید بیاره، این دلیل نداره که. خیلی خوب، باقلانی عبارتش اینه. ببینید عبارت ها هی که میره جلو هی میره پیشرفت پیدا میکنه. ایشون میگه یجب علی العبد ما اوجبه الله تعالی علی، خب ولا موجبه ولا واجبه علی الله، بر انسان واجبه چی؟ اونی که خدا واجب کرده. بر خدا چی؟ بر خدا هیچی واجب نیست، لا موجبه ولا واجبه علی الله. این یه خورده صریح‌تر شد، شفافه. بله، والحسن ما وافق الامر من الفعل. حسن چیه؟ اونی که موافق با امر خدا باشه. والغبی ما وافق النهی من الفعل. ولیس الحسن و حسنا من قبل صوره ولل قبیح و قبیحا من قبل صوره. ببین این یه مرحله، ببین شفافتر داریم. میگه حسن و قبی اونی که امر و نهی، برمیگره به امر و نهی، نه این که صورت فعل. صورت یعنی واقعیت، یعنی حقیقت فعل. صورت و شی کمال و شی حقیقت و شی، یعنی نه این که صورت فعل حسنه صورت فعل قبیه، بلکه فعل هیچی نداره. حسن و قب، حسن و قب به امر شارعه، در فعل هیچی نیست. حسن و قب اینجا تعبیر صورت میاره در مقابل امر خدا. صورت یعنی واقعیت، امر خدا هم که یعنی اعتبار اشاره. پس حسن و قب به اعتبار اشاره برمیگرده. خب وقتی صورتی نیست در واقعیت، به اعتبار شارع هم برای ما اعتبار کرده دیگه، پس خود خدا چی؟ هر کاری بکنه اشکالی نداره، چون در واقعیت که نیست. اگه در واقعیت باشه عقل اونو بفهمه فرقی نیست که دیگه، قاعده عقلی که تخصیص بر نمیداره. دو دوتا چهارتا، برای ما هم چهارتا، برای خدا هم چهارتا. مثلث سه تا زاویه داره، برای خدا هم سه تا زاویه داره، برای ما هم سه تا زاویه داره، چون صورت مثلث یعنی سه تا زاویه داشتن. حالا که اونجا نیست، اعتبار صرفه، خدا هم برای ما اعتبار کرده دیگه، بر خودش که واجب نکرده که، به چیزی بر خدا واجب نیست. هر کاری خدا میتونه بکنه، هر کاری هم میتونه اعتبار بکنه، چون واقعیتی در کار نیست، یعنی حسن و قبح واقعی در کار نیست. این خیلی صریحه در نفی حسن و قبح ذاتی. حرف اشعری هم لازمش همین بود، ولی این صراحتش بیشتره.
مثلا اشعری و باقلانی اینا مثلا زوایای مثلث رو میگن برای خدا ممکن 4 تا باشه.
نه، اونا اینا در حسن و قبح، در اون اونا دکارت گفته، اینا فقط در باید و نباید میگن، در هست و نیست نمیگن. اشعری هم جرأتی نکردن اینو بگن، در بایدها و نبایدها گفتن. اونو تنها کسی که گفته دکارته، که میگه خداوند اعتبار کرد دو دوتا بشه چهارتا. میتونست الان، البته ما دیگه نمیتونیم دو دوتا رو پنجتا بفهمیم، ولی میتونست اعتبار بکنه دو دوتا پنجتا بشه. ما هم الان فکر میکردیم دو دوتا میشه پنجتا، ولی از اشعار چنین حرفی نیست، مطلقا چیزی پیدا نشده تا الان. آره، تر عقل عملی، این عقل عملی رو قبول ندارن، عقل نظری قبول دارن. لذا گفت معارف کلش با عقل، عقل نظری میفهمیم، حقایق رو میفهمیم، خدا رو میفهمیم، اون باید و نبایدی نیست. خب بعد یه عبارت دیگه باز داره، چند تا عبارت هست، میگه که خب اینجا دیگه صریحا گفت حسن و قبح ذاتی نیست، بنابراین عقلی هم نیست، پس به حکم شارع یجب علی الله. بله خب اینو گفتیم. یه عبارت دیگه هم داره، نقل کردیم اینجا باقلان در ادامه. بعد علت ها، علت قبح ظلم و کذب رو میگه که نه ذات، ذات و صورتشه، بلکه امر و نهی شارع، و در واقع همون دلیل به اصطلاح اشعری رو. و ذالکه ان الظلم و الکذب و الجور لیس من حیث الصوره و الفعل، از حیث صورت یعنی واقعیت و اون فعل نیست. و انما یکون کذبن اذا خالف الامر، به امر برمیگرده. و کذالک الجور و الظلم و ازا کله یصف الوصف بهی لمن فوقه آمرون امره، همون استدلال اشعری. اینم که به ما واجب شد چون کسی بالاتر از ما هست که به ما امر نهی کنه، و الا اگه نبود بر ما هم چیزی واجب نبود. اشکالی نمی کنید؟ ما این چایی نمی کنید.
این سه بدونش کار چایی کنید.
بعدش هم که میگه این دلیل بسیار مهمیه که همه استدلالات طرف مقابل رو جواب میده این دلیل.
بعدا استاد بحث میکنیم که اصلا یه چرا سراغ این مبنا رفتن
سراغ
انکار حسن خود
رو. همین دیگه دلیلشون همینه دیگه، میگم باید نباید این مال کسیه که حاکمه، تو چه کاری که برای خدا باید نباید تعیین میکنی؟ یا برای همدیگه، شما برای من، من برای شما. یه فرمانداری داشتیم اون اول انقلاب، با این امام جمعه اینا دعوا میکردن گاهی فرماندارا، بعد یه جلسه ای میخواستن بگیرن، امام جمعه گفته بود دفتر ما باشه، اون فرماندارم گفته بود نه دفتر فرمانداری باشه. بعد استدلال کرد و گفته بود اینجا فرمانداری است، فرمان باید از فرمانداری صادر شود. حالا میگه فرمان رو باید فرمانده، اون کسی که فرمان در اختیارش، اونم خداست، ما چه کاری ما فرمان بدیم به خدا؟ چرا به همدیگه هم نمیتونیم بدیم؟ چون در عرض همیم، خدا هم که اصلا بالاتر از ما، پایین چجوری به بالای دستور بده؟
موضوع
عرفانی نیست شبیه حرفای برام، هر وقت یه چیزی را آدم نمیفهمه میگه عرفانی. خب اما جوینی اول من عبارتاشو میخونم که چند تا نکته جدید داره، ولی اون نکته ای که بیشتر مد نظر ماست اینه که یه دونه معنا رو استثناء کرده، اون بیشتر مدن، نکات دیگه هم داره. اینجوری میگه ایشون، میگه العقل لا یدل علی حسن شیء ولا قبحه فی حکم تکلیف. حالا این حکم تکلیف رو داشته باشید بعدن توضیح میدیم. میگه عقل دلالت نمیکنه بر حسن شی ولا قبحش، هیچی، منتها به شکل تکلیفی، یعنی از این قید در میاد که یه چیز غیر تکلیفی هست که عقل حکم هم میکنه، هیچ اشکالی هم نداره، حسن قبح عقلیه. حالا اونو باید ببینیم چیه. و انما یتلقى تحسین و تقبیح من موارد الشر، تحسین و تقبیح از شر میگیریم و موجب السم. و اصل القول فی ذلک ان الشیء لا یحسن لنفسه و جنسه و صفت لازمه له. میگه دلیلش اینه که هم حسن قبح ذاتی که ما میگیم که در واقعیت نیست، حالا حسن قبح ذاتی ایشون سه جور معنا میکنه. میگه چرا اینو ما میگیم، چرا عقل نمیفهمه شر باید بگه؟ چون در واقعیت چیزی نیست که عقل اونو بفهمه، در واقعیت رو به سه جور معنا میکنه. یکی میگه که لا یحسن لنفسهی، یکی لا یحسن لجنسهی، یکی لا یحسن لصفت لازمت له. این سه تا، نفس فعل چی؟ نفس فعل، جنس فعل، صفت لازمه فعل. و کذالک، حالا معنا میکنیم، و کذالک القول فی ما یقبه و قد یحسن فشر ما یقبه مثل، اینم استدلالشه. میگه اگه شما میگی در واقع این حسنه، ما میبینیم مثل همین ما یقا مثل هل مساوی لهو، مساوی مساویه، فی جملت احکام صفات نفس، در همه صفات مساویان، اما این تقبیح شده. دو تا فعله هیچ فرقی با هم ندارن، یکی تحسین شده یکی تقبیح شده. بله بله، یکی از دلایلشون همینه. حالا ما الان بعدن دلایل رو میخونیم، یکیش همینه. عرض به خدمت شما که فاذا ثبت ان الحسن والقب عند اهل الحق لا یرجعان الى جنس و صفت نفس، حالا اینجا دوتا گفت، فالمعنا بالحسن ما ورد از شر به ثناء علی فعله فاعله، والمراد بالقبی ما ورد از شر به ذم فاعله. پس حسن اون چیزی که شاره گفته که این خوبه، قبیح هم اون چیزی که زمزمت گره گفته این بده. خب اون سه تا، اینجا دوتا نکته است، یکی این سه تاست به نظر میرسه، حالا این ما الان خیلی بحثمون اینجا نیست این سه تا رو بخوایم بحث کنیم، اینا تو معتزله و امامیه و که بعضیا جدا کردن بحث میکنیم، ولی ظاهرا نفس فعل یعنی خود فعل. الان یکی تو دروغ گفت، این دروغ یعنی نفس این فعل، این نفس فعل هیچ قبحی درش نیست. اون یکی چی بود؟ جنس فعل. جنس فعل نه یعنی این فعل، جنسش یعنی دروغ، یعنی دروغ کلی، دروغ کلی، جنس دروغ، نه فرد خارجیش، نه اون واقعیت. و این دروغ این آدمه که دروغ گفت، نه این قبیحه، نه دروغگویی قبیحه، نه این که دروغ قب یه چیزیه که نه تو فعله نه تو جنسه، یه صفتیه که ملازمه اون دوتا، مثل این که تو جوهره، حالا جوهر فرد یا جوهر جنس. این نه، این جوهرش نیست، یه عرضه، مثلا عرض لازمه، عرض لازمش هم نیست، یعنی هیچی نیست، یعنی در واقعیت حسن و قبحی وجود نداره. چه میخواد اون ذاتش باشه، چه میخواد یعنی تو جوهرش باشه، جوهر حالا اون فرد یا جنس، یا توی عرضش باشه، اصلا در خارج حسن و قبحی نیست. این یعنی نفی حسن و قبح ذاتی. خب وقتی ذاتن نیست، عقلم اونو نمیفهمه. وقتی عقلم نفهمید حسن و قبح ذاتی و عقلی رفت کنار، حسن و قبح میشه به شر، امر و نهی شر. وقتی شد شر، دیگه راجع به خدا حسن و قبحی نیست. پس راجع به خدا ما نمیتونیم بگیم این کارو باید بکنه، اون کارو نباید بکنه. راجع به خودمون میتونیم بگیم همونی که شر گفته. خب اما یه تعبیر دیگه هم اومد که فی حکم تکلیف. این یعنی چی؟ این مهمه. میگه عقل نمیتونه درک کنه حسن و قبح رو، حسن و قبح رو به عنوان تکلیف. یعنی چی به عنوان تکلیف؟ یعنی به عنوان تکلیف الهی. و الا اگر بگه که این ما این امر و نهیایی که به هم میکنیم ربطی هم به خدا نداره، این اشکال نداره، این اینا ما عقل میفهمه. به عنوان تکلیف الهی نیست، نمیفهمیمم. اما به عنوان عرض به خدمت شما که یه چیز بشری که انسان ها بین خودشون به هم دیگه امر میکنن نه میکنن، میگن این بده نکنیم، خوبه با... حتی شرعی هم نیست. اینو ما اشکال میکردیم به اونا دیگه، میگفتیم آقا جان اینو چرا میگه؟ حالا توضیح عبارتی میارم که شفافتر میشین. ما امامی و معتزله به اینا اشکال میکردیم. چی میگفتیم؟ میگفتیم آقا شما میگید عقل نمیفهمه، خیلی روشنه که عقل میفهمه. حتی در اون جاهایی که پیامبری هم نیومده بود، مثل یونان، ارسطو، افلاطون، اونا هم میگفتن دزدی بده، اونا هم میگفتن آدم کشی بده. یعنی چی شما میگید نمیفهم؟ اینا در واقع اینا نمیتونستن جواب بدن. اینا استثنا میگن، میگن اونجا بشریه، ربط به خدا نداره، ربط به تکلیف الهی نداره، بلکه بشری. حالا بشری چه تحلیلی داره؟ حالا بشر که اینو میگه به چه عنوان میگه؟ میگه بشرم که میگه به این عنوان میگه این بد اون خوبه، میگه دزدی بده، میگه دروغگویی بده، به عنوان یه امر واقعی نیست، به عنوان این که طبیعت انسان اینجوریه که میل داره به عدالت، میل داره به عرض به خدمت شجاعت، میل داره به مثلا فرض بکنید راستی، صداقت، میل داره. بنابراین باز اونی هم که بشر میفهمه لا وراء، به اصطلاح لا واقعیت وراء به اصطلاح هازل ادراک، یا به تعبیری هیچ واقعیتی در ورای این میل نیست، یه میله. عبارت رو بخونم. میگه انا در پاسخ به اشکالات، میگه انا لا ننکر میل تبایع الی لذات و نفورها عن الآلام والذی استشهدوا بهی منها، والذی استشهدوا بهی معتزله و امامیه منها زلغبین و انما کلامنا فی ما یحسن و فی حکم الله تعالی و فی ما یقبه و فی. ما میگیم آقا اون حسن و قبح الهی در نزد خدا اونو ما نمیفهمیم، اما این حسن و قبح بشری که در بین خود ما هست اونو میفهمیم. اما به چی برمیگرده این؟ به میل برمیگرده. میلم که اثبات نمیکنه که یه واقعیتی هست. ما خوشمون، طبیعتمون اینجوریه که خوشمون هم میاد از اینو، خوش بسی که خوشم میاد از قرمه سبزی، خوشم نمیاد از شلغم، اینم خوشمون میاد از این افعال، خوشمون نمیاد از این افعال. خب ببین چه نتیجه از این میگیریم. ما الان ببینید، همیشه اینو من عرض میکنم، جلسه قبلم اشاره کردم، این بحث اصلا خب دوتا بحث، یه بحث در مورد انسان ها، یه بحث در مورد خدا. بحث انسان ها مال فقها هاست، مال فلسفه اخلاقه، ما بحثمون این نیست، گرچه بحث هست دیگه، میاد بحث، شما تفکیک نگن. ما بحث ما قواعد عدله، یعنی ما حسن و قوا میخوایم بحث رو کنیم به عنوان یه قاعده ای درباره افعال، قضاوت در باب افعال خدا. خب وقتی این حسن و قوا شد بشری به میل برگشت، نمیتونه یه قاعده ای درباره قضاوت درباره خدا بشه، پس یه قاعده کلامی نیست، شرعی هم نیست، چون که این میلی چه ارزشی داره؟ اونی که باید دستور بده اون شاره که استدلال میکنه. بله اینو ما میفهمیم. پس اگه حسن و قوا برمیگرده به ملایمت با طب، این اولین استثناء، اگه حسن و قوا برمیگرده به ملایمت با طب، منافرت با طب، ملایم با طب یعنی حسن، منافرت با طب یعنی قبیح. بله عقل نمیفهمه، هیچ اشکالی هم نداره، عقلم میفهمه، اینم یه امر واقعیه، این میل یه امر واقعیه، ما اینو میلمونو میفهمیم، به این داریم به اون نداریم. این اولین استثناست، یعنی هی یواش یواش استثنا میشه. خب این نکته مهمی بود. در شهرستانی، باز شهرستانی یه مطلبی میگه، خیلی عبارتی داره، من استخراج کردم 8 تا مطلب توشه، بخواد عربیش نخونم، فقط نکاتو بگم
یا بخونم. ملایمت و عدم ملایمت، بالاخره معیار ملایمت و عدم مال اشاعره شد یا مال معتزله و امامیه؟
نه ببینید، اشاعره تا الان میگفتم ما حسن و قوا ذاتی و عقلی قبول نداریم. ذاتی دیدی، یه گفت صفت، جوینی گفت صفت، صورت، ببخشید صورت. حالا خود ایشون هم گفت که نه صفته نه ذاته، نه عرض به خدمت شما که جنسه، هیچ. اینا میگفتن نیست، اونا میگفتن هست، هر دو هم کلی میگفتن. حالا اینا چی میگن؟ خب اونو استدلال میکنن، استدلال میکنن، بابا شما نمیفهمی، عقل نداری، نمیفهمی، عقل میفهمه، این به این چیزایی، به این بدیهی ها نمیفهمی. اینا اومدن یه استثناء کردن، گفتم بله میفهم، این اینایی که شما میگی میفهمی، ولی این برمیگرده به ملایمت با طب و منافرت با طب. بله اینو میفهمیم، اینو قبول داریم، ولی این که ارزشی نداره، نه درباره خدا ارزش داره. حالا من از شلغم خوشم میاد نمیاد، بگم خدا نباید شلغم رو بیافرینه، چه ربطی داره؟ نه راجع به خودمون خوش آمدن و نیامدن که دلیل نمیشه که تکلیف الهی داشته باشیم، باید نباید داشته باشیم، عذاب بشیم ثواب به ما بدن. پس بنابراین ما قبول میکنیم حسن و قوا عقلی ها به این معنا، اما این به درد نمیخوره، ارزشی نداره. اما حسن و قوا که درباره خدا بتونیم قضاوت کنیم، یعنی در ذات فعلی حقیقتی باشه که مثل دو تا چهار تا، که هم خدا اینو در واقع باید مراعات کنه، هم ما، به این معنا حسن و قوا باشه، ما اینو قبول نداریم، که عقلمونو میفهمه اینو قبول نداریم.
میگه ملایمت تف این معیار رو اشاعره تولید کردن.
بله بله، برای اینکه از خودشون دفاع کنن، برای اینکه بگن بله ما هم یه چیزایی، ما هم نگفتیم که هیچی نمیفهمیم، تا حال میگفتن هیچی نمیفهمیم، ولی یه استثناء کرده، برای اینکه حرف خودشون رو معقول تر نشون بدن. بله بله، حالا خیلی دیدگاه اشاعره به و فلاسفه در این بحث حسن و قوا خیلی خیلی نزدیکی به هم،
چون در اصول فقه هم طرح میشه.
بله
مرحوم مظفر طرح کرده.
بله خب اونا چون تحت تاثیر به اصطلاح دیدگاه فلسفی بوده، مرحوم مظفر دیدگاه یعنی شاگرد مرحوم کمپانی بوده، مرحوم کمپانی هم فیلسوف بوده. خب من یه عبارت طولانیه از این 8 مطلب رو استخراج کردم، میخواید سریع بخونم، ترجمه نمیکنم، اون 8 داره. مذهب اهل الحق ان العقل لا يدل على حسن شيء و قبحه في حكم التكليف، همونی که جوینی گفت، من الله شرعا على معنا ان افعال العباد ليست على صفات نفسيه حسنا و قبحا، به حيث لو اقدم عليه مقدم او احجم عنها محجم استوجب علی الله ثوابا و عقابا. اینم باز یه نکته، به یک معنا اون جنبه حسن و قبح شرعی رو یعنی حسن قاپی که انکار میکنه را یه توضیحی میده. یعنی اونی که ما انکار میکنیم اینه که حسن قاپی که فت تکلیف باشه که نتیجهش این تو عبارت جوویری به نظرم نبودی که نتیجهش اینه که ثواب عقاب باشه، که نتیجهش اینه که در واقع ثواب اینو ما قبول نداریم. وقد یحسن الشیء شرعا و یقبه مثله المساوی له فی جمیع صفات نفسیه، فمعنی الحسن ما ورد الشر به ثناء علی فاعلی و معنی القبیح ما ورد الشر به ذم فاعلی و اذا ورد الشر به حسن به حسن و قبح لم یقتض قوله صفتا للفعل. میگه همونطوری که قبل از امر و نهی شارع یک صفتی نبود در فعل حسن و قبح، بعد از امر شارع هم چیزی اضافه نمیشه فعل یه صفتی رو کسب بکنه، این هم نیست. خیلی مهمه. بله، لم یختز قوله صفتا للفعل و لیس الفعل علی صفت یخبر الشرع عنه به حسن و قبح ولا اذا حکم بهی البسه صفتا فیوصف بهی حقیقتا. نه اینکه حالا شارع که گفت اون لباس حسن و قبح رو پوشید و بنابراین ما اون توصیف میکنیم اون فعل رو به حسن و قبح، نه اینم نیست. صرف اعتبار شارع هیچی تغییری در واقعیت ایجاد نمیشه. بعد مثال میزنه کما ان العلم لا یکسب المعلوم صفتا، من که به این علم پیدا میکنم به این چیزی اضافه نمیشه که. حالا من نتایجی که گرفتم اینه: یک، مطلب اول عبارت جمله اول انکار حسن و قبح عقلی، عقل درک نمی‌کنه. دو، حسن و قبح عقلی به این معناست که عقل حسن و قبح رو به عنوان تکلیف الهی درک بکنه، که همونی که جوینی گفت برای حسن و قبح خارج کردن حسن و قبحی که ربطی به تکلیف الهی نداره، که همون برمیگره به میل و اینا. این نکته دو. نکته سوم، حسن و قبح عقلی به معنای درک صفات نفسی و ذاتی فعل، که اینم قبول نداریم. چهارم، دلیل عدم درک حسن و قبح توسط عدم وجود صفاتی واقعی در ذات فعل. نکته پنجم، حسن و قبح ذاتی به معنای استحقاق ثواب عقاب الهیه. یعنی در واقع دو تا معنا داره، یکی به لحاظ ثبوت، یکی به لحاظ اثبات. به لحاظ در واقع ثبوت اینه که یه صفتی توشه تو فعله، این به لحاظ ثبوت. اثبات نگیم، به لحاظ آثار اینه که اگه در اون واقعیت یه صفتی بود، صفت مثلا قبیح بود، انجام دادی، اثرش چیه؟ اثرش عقابه. اثرش چیه؟ ثوابه. اینو قبول نداریم ما. حسن و قبح عقلی به این معنا که در واقعیت یک چیزی هست، عقل رو میفهمه، نتیجهش هم ثواب و عقابه. این ثواب و عقابو ایشون شفاف بیان کرد. ظاهرا اون قبلی‌ها اینو نگفته بودن، اینجوری که یادم میاد. شهرستانی اینا هی داره شفاف‌تر میشه بحثشون دیگه. شش، دلیل نکات بالا اینه که گاهی شارع فعلی رو تحسین میکنه، در این حال فعلی که مساوی با اون در جمعی صفات تقویم میکنه، که اینم که جوینی گفته بود، اینم یه استدلاله در کنار اون استدلال اشعری که مالک و اینا. بعد نتیجه این نکات چیه؟ که حسن و قبح به ثنا و مذمت شارع برمیگرده، و این یعنی حسن و قبح شرعی و انکار حسن و قبح به معنای ملاکی برای داوری درباره خدا. و نکته آخر، بعد از تحسین و تقویه افعال توسط خدا هم با صفتی به فعل اضافه نمیشه، چنان که قبلا هم نبود. خب میرسیم به آمدی. از آمدی حالا این یک معنا خارج شد، هی معناهای بعدی حالا اضافه میشه. آمدی میگه که عبارت رو بخونم: و اما اهل الحق، حالا خلاصش رو بگم، اون چیزی که آمدی گفته، اون چیزی که آمدی گفته غیر از ملایمت و منافرت با طب، موافقت و مخالفت با غرض رو ایشون خارج میکنه از بحث. جوینی و شهرستانی ملایمت، حالا جوینی که سریع ملایمت و منافرت با طب رو گفت، ایشون موافقت و مخالفت با غرض رو میگه، اینا با هم فرق میکنه. حالا عبارتش رو میخونم: و اما اهل الحق، اهل الحق یعنی اشاعره و اهل حدیث، فلیس الحسن و القبح عندهم من الاوصاف الذاتیه للمحال، چون محال پیش میاد اشکالاتی که الان میکنن، بل ان وصفت الشیء بکونه حسنا او قبیحا فلیس الا لتحسین الشرع او تقبیحه ایاهو. بالاذن فیه اول قضاء به ثواب علی و المن منه اول قضاء بالعقاب علیه او تقبیح. آها این یک. پس حسن قب یه معناش اینه که امر و نهی شارع خدا تحسین کرده، تقبیح کرده، گفته ثواب میدم، عقاب میدم. او تقبیح العقل له به اعتبار امور خارجیه، یا اینکه عقل تقبیح میکنه به یه اعتبار اموری که جز ذات فعل نیست، همراه با فعله، و معان مفارقت من الاعراض، یک چیزایی که عارض میشه بر فعل، جز ذات فعل نیست. اون چیه؟ بله، مفارقت من الاعراض به سبب الاغراض، و معان مفارقت من بیانی است من الاعراض که به سبب الاغراض. حالا این وزنش هم خوبه. و تعلقات و ذالکه یختلف به اختلاف نسب و اضافات، اینم چیز نیست چون ذات فعل که نیست، به حسب عوارض عوارضم، به حسب اغراض اغراضم متفاوته. بعد مثال میزنه، مثلا حالا زارن تو همین عبارته یا اینجا نیست، مثلا کشتن این شخص برای دشمن خوبه چون در راستای غرضشه، برای دوستش بده چون در راستای غرضش نیست. فالحسن ازن لیس الا ما اذن فیه او مدح علی فعله شرعا، اون اولی، او ما تعلق بهی غرضون غرض، بله غرض ما عقلا، یا اونی که شارع گفته حسن قب شرعی، یا حسن قب عقلی. دوتا حسن قب داریم، شرعی عقلی. عقلی چیه؟ ما تعلق بهی غرض ما عقلا، و کز القبی فی مقابلتی، یعنی غرض برخلاف غرض باشه. خب حالا یکی اینجا میگه که خب این چه حرفی شما میزنید، اصحاب اشعری باقلانی اینا کلی گفتن حسن قب نداری، شما میگی داریم، دوتا داریم، یکی شرعیه یکی عقلیه. میگه نه. و اطلاق الاصحاب، اصحاب که میگفتن مطلق میگفتن که انل حسن و القبی لیس الا ما حسنه و شر او قبهه فتوسع فی العباره اذ لا سبیل الى جهد انما وافق الغرض من جهت المعقول و ان لم يرد به الشر شرع المنقول انه يصح تسميته حسنا كما يسمى ما ورد الشر بتسميته حسنا كذلك و ذلك كاستحسان ما وافق الاغراض من الجواهر و الاعراض و غیر ذلك و ليس المراد باطلاقهم ان حسن ما حسنه و شر انه لا یکون حسنا الا ما اذن فیه او اخبره به مت فاعله فکذا فی جانب القب ایزن. پس بله اغراض دیگه، مثلا شما غرضتون اینه که مثلا فرض بکنید با دشمن دارید می جنگید، دفاع از کشور غرضتون، اگر چیزی در اون دشمن رو بکشید این موافقه با غرض شماست، این دفاع از کشورتون. اما اگه بیایید خودی رو بکشید این مخالفه با غرضش. حالا میگم بله، خودش گفت این به ذات فعل بر نمیگرده، به غرض بر میگرده، غرضا مختلفه، شما غرضت اینه، اون آقا غرضش اینه، این غرضش اینه، یعنی در ذات فعل واقعیتی نیست، به غرض شما بر میگرده، بر اساس غرض بله غرضت اینه، این در راستای اونه میگه خوبه، اما این دلیل نمیشه که در واقعیت یک چیزی هست که خدا هم باید اینو رعایت کنه، غرضت عوض میشه، برعکس میشه. پس این یه امر نفس الامری نیست، به اغراض مربوطه، اغراضم نسب و اضافاته، نسبیه و هیچ اعتباری نمیتونه داشته باشه در کلام. تو هدفت اینه، در راستای هدفت این کار رو میکنی، چه اعتباری داره؟ این نه در مورد خدا اعتبار داره چون به غرض تو برمیگرده، تو خودت هم میتونی غرضهای مختلف داشته باشی. نه در مورد ما حجیت داره. این از این چی به دست میاد؟ بله اون غرض اگه میخوای انجام بدی اینم انجام باید بدی تا به اون برسی. این هم همین فلسفه معاصر مثلا نظریه های مصباح همینه دیگه، ضرورت بالقیاس. اشاره قبول داره اینا، ضرورت بالقیاس یعنی شما یه هدفی داری میخوای به اون هدف برسی. مثلا ایشون نظرشون مثلا میگم ما تقرب به خدا، شما در راستای اون نماز، مثلا نماز که شرعیه، مثلا فرض بکنید راستگویی، مثلا ظلم نکردن در راستای اونه، پس نباید ظلم بکنی، در راستای غرض شماست، به غرض برمیگرد. ولی خود دروغگویی قبیح نیست، فیزا حد ذاته چیزی نداره به نام خوب. در ممکنه یک کسی غرضش یه چیز دیگه باشه، برعکس میشه. بنابراین تکلیفی برای خدا که نمیاره، چون ربطی به خدا نداره، غرض ماست، به خدا چه ربطی داره؟ برای ما هم تکلیفی نمیاره، چون این مربوط به غرض، غرض رو میخوای انجام. مثل اینکه غرضت این که بالای پشتبان بری، حالا باید میخوای پشتبان، باید نردبان بذاری دیگه. حالا اون بالای پشتبان بریه، کی میگه باید بری؟ شارع میگه باید بری. اون باید اونو شارع میگه. بله حالا من میخوام برم پشت بام، شارع میگه یا شیطان میگه؟ شیطان میگه کار بد، مثلا یه کار دیگه میگه. شما یا پیرو به شیطان یا پیرو به رحمان، هر کدوم انتخاب بکنی که در جای خودش باید بحث بشه، در راستای اون اغراضت این کارا رو باید بکنی، این کارا رو نباید بکنی. حسن و خوب یعنی پس یک چیزی در ورای این غرض وجود نداره تو فعل. حسن و خوب به عنوان یه امر واقعی به غرض برمی، ما هم اینو قبول داریم، ما اشاعره اینو قبول داریم. ما که گفتیم حسن و خوب قبول نداریم، نگفتیم کلا قبول ندار. بله فتوسعون فل عباره، اینی که قدما گفتن اینو کلی گفتن، توسع کردن، و الا نه منظورشون این نبود. ما داریم تبیین میکنیم حرف اشعری رو، حرف باقلانی رو، میگیم منظور اونا اینا اون حسن و قبحیه که فت تکلیف، اینی که به عنوان تکلیف الهی باشه، به عنوان ثواب و عقاب باشه، و الا بله ما میفهمیم این فعل در راستای غرض اون نیست. بعد اونی که در راستای غرضه میگیم خوب، اونی که در راستای غرض نیست میگیم بد. اینو ما میفهمیم، مشکلی نداره. خب این بله. بعد عرض به خدمت شما باز ادامه میده، میگه ان الحسن اول ان الحسن اول قب لیس وصفا ذاتیا للحسن اول للحسن اول قبی. حسن و قب وصف ذاتی حسن و قبی نیست، ولا ان ذالک مما یدرک به ضرورت العقل و او نظره. اینی که ذاتن یه چیزی هست و عقل به صورت بدیهی یا نظری اینو میفهمه، اینو ما قبول نداریم. بل اطلاق و لفظ حسن و القبیح اندهم به اعتبارات غیر حقیقیه بل اضافیه یمکن و تغییرها و تبدلها به نظر الاشخاص و الازمان و الاحوال و یه سلاستون. میگه حسن و قب به سه اعتبار گفته میشه، هیچ کدوم ذاتی نیست، در این سه تا اعتبار هیچ کدوم ذاتی نیست. الاول ان الافعال تنقسم الى ما وافق الغرض فيسمى حسنا و الى ما خالف الغرض فيسمى قبيحا و الى ما لا يوافق ولا يخالف فيسمى عبثا. یه قسم سوم هم درست شد، حسن، قبیح، عبث. عبث یعنی نه موافق غرضه نه مخالف غرضه، هیچ بی خاصیت. این برگ درختو چرا چیدی؟ همینجوری. این یعنی عبث. خب بعد میاد الاعتبار و ثانی اطلاق الحسن علی ما امر الشارع به ثناء علی فاعله و اطلاق القبی علی ما امر الشارع به ذم فاعله. ببینید اونم وا حقیقی نبود، به اعتبار غرض بود. اینم حقیقی نیست، به اعتبار امره. امر نبود، حسن قبی نبود. امر نیومد، حسن قبی اومد. این فعلم غرض ما بهش تعلق نگرفته بود، نه حسن بود نه قبی. حالا غرض اومد، شد حسن شد قبی. پس هیچ کدوم واقعیتی نداره. الاعتبار الثالث، حالا این اعتبار الثالث رو ایشون جدا کرده، ولی به نظرم چیز خاصی نیست. اطلاق الحسن علی مال فاعله ان یفعله. اعتبار سوم اعتبار سوم اینه که حسن یعنی اون چیزی که فاعل میتونه انجام بده. یعنی چی میتونه انجام بده؟ یعنی و یدخل فیه ما افعال الله، یکی افعال خدا احسنه. یعنی چی؟ یعنی خدا هر کاری میتونه انجام بده. اما در انسان ها چی؟ الواجبات والمندوبات والمباحات والمکروهات. قدر جامع این چهار تا با هم میشه حسن، یعنی واجب و غیر از حرام، غیر از حرام، واجب و مستحب و مباح و مکروه، اینا یعنی میتونی انجام بدی، میتونی انجام بدی یعنی حسن. که اینم به شر برمیگرده، اونی که به ما مربوطه، اون قدر جامع در واقع اون چهارتا رو گرفته حسن و اون ورم که حرام. بله این جدا نیست، این در واقع به همون شرعی برمیگرده، منتها یه معنای به اصطلاح اونجا میگفتیم ما امره و ما نها، اینجا میگیم مجاز است. مجاز است چهار قسم میشه، مقابلش قبیح چیه؟ غیر مجاز است. غیر مجاز چیه؟ حرام، چون مکروه هم مجازه دیگه. اینم یه معنای سومی حالا کرده که اینم به همون شر برمیگرده. خب این دو سه تا عبارت دیگه مون دیگه از آن گفتم، فخر رازی و اینا، که حالا بعداً در فخر رازی و ابن خلدون و ایجی و تفتازانی اینا مون، اینا میان هر سه تا رو با هم میگن. هنوز یکیشو نگفتیم، هنوز یکیشو نگفتیم، اونم کمال و نقصه که اونو عرض به خدمت شما که فخر رازی میگه، که بعداً در نهایت میرسیم به در واقع سه معنا رو قبول میکنن، اما این سه معنا هیچ کدوم نه برای خدا تکلیفی میاره نه برای انسان. و السلام علیکم و رحمت الله.